بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم محبت به امام آثار و فواید فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان داره. یکی دیگر از آثاری که محبت امام برای ما دارد این است که انسان در جستجوی مکان و زمان مناسبی می‌گردد تا امام خودش را زیارت بکنه، با امام خلوت بکنه. این ویژگی در بین همه محبین و محبوبین وجود داره، اما میدانید که هیچ مقایسه با بحث محبت با امام نمیشه. تو محبوب های دیگر گاهی هم ازش یاد میشه به محبوب مجازی. ممکنه شخص محبوب خودش رو پیدا بکنه، ساعتی هم با او بنشینه صحبت بکنه، میگیم خب ثم ماذا، حالا بعدش چی؟ اگر اون محبوب کمالی داشته باشه، اون کمال در اثر مجالست تأثیر میگذاره روی محب. اما اگر چنین نباشد چی؟ ما در مورد محبت امام معتقدیم که امام همه کمالات حقیقی و واقعی رو دارن، اونم به نحو کامل، نه به نحو متوسط یا زیاد. لذا این محبت غیر از محبت‌های دیگر میشه. ممکنه انسان ولی خدایی رو هم بهش علاقه داشته باشه، ساعت رو با او هم نشین باشه، اما هیچ وقت نمیتونه مقایسه کنه با مجالست با معصوم علیه السلام. مجالست با معصوم انسان رو خدایی میکنه، روح انسان رو دارای سبقت اللهش میکنه، فکر انسان رو فکر روشنی میکنه، فکر بصیرتی بهش عطا میکنه، حقایق رو میفهمه. کمالات امام در حدی که شخص محب قابلیت پذیرش داشته باشه روی محب اثر میذاره. لذا اون کسانی که مجالست با معصوم رو توانستن پیدا بکنن گاهی تا مدت ها روشون اثر مثبت داشته. حتی خواب امام کنید، یا نه هر کدامتون شاید بیشترتون تجربه کردید، اما چیزی که بعضی به خود بنده گفتن اعتراف میکنن، گفت خواب حضرت ولیعصر علیه السلام رو دیدم تا یک هفته شارج بودم، اصلا نفرت از گناه داشتم، نه اینکه بخوام کف از گناه یعنی خودداری بکنم، اصلا تمایل به گناه نداشتم. خواب حالا چند دقیقه با امام معصوم مجالست کرده تو خواب، ببینید بیداری دیگه چه میکنه. بنده فکر میکنم اون صفتی که قرآن در سوره نور از قیامت بیان کرده باید اینجا بیان بکنم. در سوره نور می‌فرماید یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، روز قیامت یه روزی است نحوه درک انسان عوض میشه، اصلا یه جور دیگه انسان فکر میکنه، چون وارد یه فضایی میشه که اصلا تصورشو نمیکرده. گاهی میخوان تشبیه بکنن، میگن نوزاد تو عالم رحم مادر اگر براش بگوین و او هم بتواند تعقل بکنه، فرض کنید تعقل بکنه، براش بگوین که این جهان چقدر بزرگه، تو اون فضای رحم مادر نمیتونه بزرگ این جهان رو درک بکنه، حالا ولو تعقل بکنه. صدای شما رو هم میشنوه، شما هم واقعیت رو براش بگید، بگید فاصله اینجا تا کرات مثلا چندین میلیون سال نوری است، هی براش توضیح هم بدید. آخرش چی؟ وقتی به دنیا میاد نگاه میکنه، بگید حالا مواجه با یه چیز دیگری شده، نحوه درک عوض شد. بزرگان میگن همین نسبت بین دنیا و آخرت هم هست. و بنده حالا میخوام استفاده کنم بگم همین نسبت بین غیبت امام و حضور امامه، یعنی خوب که تأثیر مجالست امام رو میگیم، آخرش میگیم حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه. و هی میگیم، اما یه تصوراتی در ذهن خودمون ترسیم میکنه. اونایی که چشیدن مجالست رو، اونا دیگه نمیتونن تحمل میکنن دوری امام رو، چون لذت رو برده، میدونه چه خبره. منم که غافلم، من تو میشنوم، اما خیلی فرق میکنه. میشنویم زهیر نمیخواست کربلا بره، آمادگی نداشت، لذا خیمه ای که زد یه 500 متر فاصله گذاشته بود با خیمه امام حسین علیه السلام، چون قدیم بالاخره در هر مکان یه چاه مخصوصی بود که مسافرین از اون آب استفاده میکردن دیگه، اگه از اونجا رد میشه آب نبود تو بیابون، ناچار بود اونجا خیمه بزنه، اما با فاصله به خاطر اینکه چشمش تو چشم امام نیفته، میگم من آمادگی ندارم اگر فرزند فاطمه سلام الله علیها از من تقاضا بکنن بیا، من نمیخوام، اما رد هم نمیتونم بکنم. یه چنین کسی رو در نظر بگیرید، من نمیخوام تشبیه بکنم، برای نزدیک شدن به ذهن میگم، فرض کنید یه کسی وارد جلسه بشه که نمیخواد استفاده بکنه، یعنی از اول در دلشو بسته است، بیا تو جلسه و تصادفاً بیشتر از همه همون استفاده بکنه، یه چیز بعیدیست. کسی که دلش از اول بسته نمیخواد بهره ببره. دیگه بالله یشاء الله، من نمیتونم انکار بکنم، اما خیلی باید جلسه مستعد باشه، گوینده اهل باشه. تازه برای چی اون بیشتر استفاده کنه؟ خب دیگران چرا استفاده نکنن؟ زهد نمیخواد، یعنی دلش بسته است، نمیخواد بره کربلا. اما چه شد وقتی که امام رو دعوتش کردن، رفت خدمتشون، ساعتی رو خدمت امام بود، چه فرمودند و چه شنید؟ دیگه تاریخ اینو نقل نکرده، اما نتیجه رو بیان کرده که وقتی از خدمت امام اومد بیرون مثلا آسمانی شده بود، زهیر قبلی نبود. مجالست با امام چه کرده بود با او که وقتی اومد به قصد خداحافظی با همسر و فرزندش اومد، خداحافظی کرد و دختری داشته مقدار نوازشش کرد و خانومش هم هیچ مانعش نشد و اصلا مثل یکیست که سالها منتظر یه چنین زمانی بود خودش آماده کرده، در حال که اصلا آمادگی نداشت. مجالست با امام این تأثیرات رو داره. انسان محب میگردد دنبال امام. مرحوم آقای لطیفی یک بیانی داشتن، ایشون میفرمودن که خود غیبت امام هم یکی از راه‌های رسیدن به کمال انسان هاست، چون همین که امام غائبند و دسترسی نیست، افراد سعی میکنن جستجو بکنن، امام رو در هر مکان و زمانی میخوان پیدا بکنن. وقتی میفهمن که باید پاک باشن تا با انسان پاک بتونن مجالست بکنن، همین سبب پاکی اونها میشه. وقتی میگن راه مسدوده باید صالح بشن تا با انسان صالح همراه بشن، چون فرمودن شما خودتونو بسازید ما میام سراغ شما، نیاز نیست اینقدر دنبال ما بدوید، ما میام سراغتون. این قفساز رو ببین، هفته ای نمیگذره مگر اینکه یک بار من میام پیش او. این خودش یکی از راه ساختن انسان هاست. و میدونید الانسان ها حریصان، الان من مانه یکی از راه های تحریص انسان از نظر علم اخلاق همینه که اونو منعش میکنن تا اون حرصش رو تقویت بکنن. حالا خدای متعال برای این جهت امام رو غایب نکرده، او 260 سال ائمه علیهم السلام بین مردم بودند، نمیخواست غائب شوند تا ما حریص بشیم. نه، مسئلت های دیگری است که کم و بیش گفته شده، اما تو مسئلت های دیگه اینم تو دلش خوابیده که الان راه مسدود نشده برای کمال ما. کسی نگه ما تو زمان ائمه علیهم السلام بهتر میتونستیم روش بکنیم، اینم یه راهه. وانگهی هنوز راه مسدود 100% نشده. امام صادق علیه السلام فرمودن 30 نفر با امام در ارتباطند در دوران غیبت، و ما به 30 من وحشه. اینا رو بهشون اوتاد میگن. اوتاد وتد یعنی میخ، اوتاد یعنی اینا میخهای زمینه. بلجبال او تادا که قرآن میخونید، گاهی انسان حکم میخ زمین رو پیدا میکنم که کوه تثبیت کرده قسمتی از زمین رو. انسان ها اینطوری هست، وجودشون شده میخ زمین، یعنی نمیگذاره بلا بیاد. و اینا با امام در ارتباط. راه بس برای ما بازه، نگیم بسته است. و هستن کسانی که در هر زمانی دیدن این 30 نفر رو، یا گاهی رفتن جز اینها شدن. مرحومای لطیفی باز این قصه رو ایشون نقل میکردن که در یزد یک کسی بود، روزای جمعه که میشد خیلی به هوای آقا دیگه هوایی میشد، میرفت تو بیابان گریه میکرد، فریاد میزد، عشق میریخ. بعضی هم سر و سرش میذاشتن، فهمیده بودن عذیتش میکردن. اما این عشق امام کارش کرده بود، روزای جمعه میرفت تنها با آقا حرف میزد و ایشون ظاهرن میشناختن او رو. فهمدن یک هفته ای که رفت تو بیابان او رو بردندش، امام او رو دعوتش کردن بردن و دیگه بر نگشت. خب از اینها داشتیم، داماد علامه امینی صاحب القدیر، دامادشون مرحوم حجت الاسلام از مسلمین رای کسایی است. ایشون میگه من تو دوران طلبگیم خیلی مایل بودن که بدانم سر پیشرفت تو چیه، چه عملی انجام بدن پیشرفت بکنم، دستمو بگیرن، اولیا خدا رو ببینن چه میکنن اونها. بالاخره بعضی تو این راه که میرن نیاز به استاد دارن، برای اینکه خدای متعال لطفشو در حقم بکنه تصمیم گرفتم یه 40 روز بندگی خدا رو بکنم و گناه هیچ نکنم. خب 40 روز خیلی مواظب رفتار خودم بودم. روزای آخر خدای متعال نشونم داد یکی از بندگان خوب خودش رو که کنارم هم بود نمیشناختمش و اون خادم خود مدرسه بود، یه آدم ساده و تو رفتارش هیچ نمود بیرونی نداشت، اصلا جلب توجه نمیکرد. اما خدای متعال میخواست که من او رو بشناسم و راه و تازه بفهمم که چیه. انسان میتونه تو هر شغلی، تو هر جایگاهی میتونه پاک باشه، میتونه تو لباس پاک ناپاک باشه. سحر بود روزای آخر، خدای متعال این صحنه رو نشانم داد. طبق برنامه هر روز، بالاخره برنامه داشتم، یکی دو ساعت قبل از اذان صبح بلند می شدم و بعدم وضو می گرفتم و برنامه تهجد داشتم، بعد برنامه روزانه خودم. اون روز سحر وقتی اومدم از حجره بیرون، دیدم یه نور شدیدی از داخل حجره این خادم از لای روزنه در داره میاد بیرون و اون زمان هنوز برق حتی نبود. زمان قصه رو اینطور که نقل می‌کنم مال حدود 80 سال پیشه. میگه افراد چراغ دستی داشتن. خب چراغ دستی چقدر مگه نور داره؟ دیدم از روزنه در اتاق خادم نور شدیدی به بیرون تابش کرد. همچین نوری ندیده بودم، رفتم جلو آهسته بودم چه خبره، نور از کجاست؟ نزدیک در شدم، شنیدم دو نفر دارن داخل حجره با هم صحبت میکنن، تون صدا رو میشنیدم اما کلمات رو تشخیص نمیدادم. یکی از اون دو نفر تون صدای خادم بود، اون وقتی حرف میزد میگفت چشم، روی چشمه، چشم انجام میدم، قربانتون بشم، هرچی اینطور اونو میفهمیدم. اما نفر بعدی که سخن میفهمدن نه، چیزی متوجه نبود. صحبت تمام شد، یه مرتبه نور خاموش شد، حجره تاریک شد، ما هم حساس شدیم، هنوز نمیدونستیم تو چه قصه واقع شدیم. رو حساسیت در زدن که ببینم چه خبره. خادم در رو باز کرد، سلام کرد، محبوب پارسی رو میخواستم بدون سوال از او متوجه بشن، گفتم اجازه میدید من بیام داخل حجره. گفت بفرمه. خیلی آدم ساده ای بود. رفتم داخل حجره، این نگاه کردم اطراف حجره، دیدم کسی نیست، حدسم قوی تر شد، دیدم خادم که هیچی نمیگه. بالاخره ناچار شدم گفتم کی بود داخل حجره. اول شروع کرد انکار کردن که چی میگی، میخواست انکار بکنه که مواجه شد با صحبت من، که گفتم انکار نکن، من همه چی رو دیدم و میدونم، و اگر انکار کردی میرم وسط مدرسه داد میزنم، همه طلبه ها رو جمع میکنن و به همه میگم که امام زمان علیه السلام الان داخل حجره، الان میرم خبر میدم. وقتی فهمید اطلاع دارم گفت خب اجازه بده من بهت میگم، به شرطی که تا روز جمعه به کسی نگی. گفتم خب نمیگم، بگو چیه. حالا شب چهارشنبه بود، اون شب اقرار کرد، گفت بله امام علیه السلام تشریف آورده بودند، حلقه های اطراف و یاران خودشون رو معرفی کردن، اوتاد، حلقه بعدی عبدال، حلقه بعدی رجال الغیب. البته اینا رو ایشون توضیح نداد، اما این جمله رو من از مرحوم آیت الله میرجهانی تیکش رو نقل کردم. این سه حلقه گفت حضرت فرمودن آقای فلانی، اون خادم رو گفتن، یکی از یاران ما داره فوت میشه، از دنیا میره و ما شما رو به جای او انتخاب کردیم، خودتو آماده کن، روز جمعه میام شما رو میبریم. اینو به ما گفت و مجددن گفت آی کسایی به کسی نگی داره روز جمعه. تو من نهفتم از ما قول گرفت و گفتم چشم. از حجره اومدم بیرون اما حالم عوض شد، چیزی که میخواستم ببینم رو دیدم دیگه، خدای متعال نشونم داد. آقای کسر میخوای پاک باشی؟ این همین خادم کنار تو، ببین چه میکنه. حالا من سالها باش بودم اما توجه نداشتم، فقط اون دو روزی که خبردار شدم هی دقت کردم رو کارهای و دیدم نه همون کارهای سابق رو دارد انجام میده. تازه فهمدم یه آدم استثنائیه، دم بی جهت نیست امام او رو استعفا کردن، مصطفی جبری که نیست، اختیاریه، شخص باید برگزیده بشه با عمل اختیاری خودش، امام او رو استعفا میکنن. امام ترجیح بدون مرجح نمیدن، حتما یک ترجیحی توی کسی هست که او رو بر میگذینن. هر اجتبایی یک مجتبایی داره. دو سه تا کارهای خادم رو نقل میکنه، یه دقت که کردم کارهای قبلش هم همین بود. یکی از کاراش این بود که خیلی خدمت میکرد به افراد بدون منت، بیش از وظیفه خودش، و اصلا هیچ توجهی به شؤونات خودش هم نداشت. وقت مثال میزنه، میگه مثلا وظیفه او این بود که مدرسه رو تمیز بکنه، این مدرسه رو تمیز میکرد، گاهی با اصرار میمد داخل حجره رو هم به طلبه میگه اجازه من جارو میخوام بزن. داخل حجره با خود طلبه ها بود تمیزی، میگفت نه. و اصلا تو این فکر نبود، بیکار نبود، داخل حجره ها تمیز میکرد، دستشویی رو تمیز میکرد. دستشویی اون موقع آب نداشت، با آفتابه میبردن آب از بیرون تهیه میکرد، از چاهی چیزی بوده میبردن. گفت تا میدید یه طلبه آفتابه دستش میخواد برد آب بیاره، میدوید جلو آفتابه رو دستش با اصرار میگرد. اون گفت شما همینجا بیست، میرفت آب میابرد بشه میده دستش. یه حالت اینطوری داشت، کسی بهش اینا رو یاد نداده بوده، هم تو دلش میخواست خدمت بکنه. میدید طلبه میخواد برد نان بخره، میدوید تا متوجه میشه پولو با زور ازش میگیرید، میگو من شما برو درستو بخون. اصرار میگرد، میگو من تهیه میکنم برد، میرفت نون رو تهیه میکرد میاد بهش میدید. تون دو سه روز دیدم این روحیه احسان او به دیگران او رو عوضش کرده، او رو ممتازش کرده. قبلا حواسم نبود، دم خیلی انسان پاکی است. دیگه از خصوصیاتش کم حرفی او بود، خیلی کم حرف میزد، همش مشغول کار، به سرش پایین بود کار میکرد. همون دو روز یه بار آقای کسایی میگه من آفتابه دستم بود میدم آب بیارم، دوید جلو آفتابه رو دست من بگیره، بهش گفتن نه من عذرخواهی میکنم، اگه اجازه میدادی به طلبه ها میگفتم که اونم دیگه آفتابه بهت ندن آب بیاری، من طلبه ها نمیشنسن شما. تا اینا گفتم فهمید که برای چی بهش آفتابه رو نمیدم، فوری خودشو کشید عقب که یه وقت به کسی حرفی نزنن. رفت و باز میره کارهای بقیه رو تند و تند انجام میده، چیزی هم نمیگفت. و روز جمعه که شد به دقت نشسته بودم کاراشو نگاه میکردم، چون منتظر لحظه رفتن او بودم ببینم کی میاد دنباله چطوری میره. اما خب دیگه مصلحت نبود، اون لحظه رو امام نمیخواستن ما ببینیم، اون چیزی که میخواستن رو نشونمون دادن، اما اون چیزی که مصلحت نبود رو حالا ما خیال میکردیم با تصور خودمون برنامه ریزی کرده بودیم. دیدم این آقای خادم رفت تمام کاراشو کرد، لباسشو تمیز کرد، کفششو تمیز کرد، حمام رفت، کارشو انجام داد، لب حوض مدرسه نشست رو به قبله و منتظر وعده امام بود. توی خودش آماده کرد برای رفتن. آقای کسی هم گفت من از پشت سر تو ایوان مدرسه نشسته بودم تو خیره به او که کی و چطوری میره. اما لحظه رفتن او نمیدونم چی شد، یه کاری برام پیش اومد، یه چند لحظه حواسم پر شد، تو همون چند لحظه ایشون غایب شد، اصلا نفهمیدم که با پاش رفت بیرون یا غایب شد، هیچ چیزو ندیدم، فقط یه مرتبه دیدم نیستش. دویدم و سوال کردم از این از اون، طلبه ها که نمیدونستن گفتن شاید رفته بیرون بیاد، گفتن نه رفت و دیگه نخواهد برگشت. بعد از اون آقای کسایی میگن من تا 40 سال دنبالش بودم، آرزو داشتم یه بار دیگه این خادم رو ببینمش، عجیب علاقه به او پیدا کرده بودم به خاطر پاکی او، اما خب دیگه مصلحت نبود دیگه او رو ندیدم. مجالست با انسانهای خوب، انسان محب یکی از ویژگیاش اینه، دنبال امام زمان میگرده چون عاشق امامه، خود ببینه امامو کجا ببینه، تو مکانهای مشاهد مشرفه موفق بشه. در مساجد بشه، تو چه زمانی؟ زمانهای خوب، لیالی قدر. آیا مجالس امام حسین علیه السلام که آقا حضور پیدا میکنن؟ بلکه تو بعضی مجالس که استثنائیش گوینده، شنونده، بانی، همه حواسشون خیلی جمعه، تو اون جلسه شرکت میکنن، مینشینن، گریه میکنن. مرحوم آیت الله صف حسین حائری که داستانشو بارها گفته میشد، تو مجلسشون از قبل بهشون خبر دادن که هفتم محرم پنجم محرم ظاهرن بوده، بهشون گفتن که روز تاسوعا امام میان منزلشون. آهی نشونش هم داد، دقیق اون واسطه که مردی بود بسیار پاک و اطلاع داشت، دقیق خبر داد که امام وقتی میان با 11 نفر دیگه لباسشون هم شکله، اینجا یه جلسه می نشینن کنار حیات، نشون گفت 12 نفر اینجا می نشین، شما ورودشون رو متوجه نمیشی کی اومدن، اما زمان ورودشون وقتیه که وسط حیات منظر رو درب چاه وایسادی و داری به مردم خوش آمد میگی، یه وقتی بدنت شروع میکنه لرزیدن. اون لحظه‌ای که بدنت شروع میکنه به لرزیدن، لحظه حضور امام تو جلسه، رو دو این ور کن کنار جلسه 12 نفر رو میبینی، امام یکی از ایناست. بعد گفت امام دو تا منبری های شما رو می نشینه، منبری دومتون اون منبری معروف اشرف الواعظینه، با اینکه نوبتش هم نیست، اما میاد به شما میگه که من فردا خیلی کار دارم، امروز اومدم. میره رو منبر، هر دو منبری هم بانک روز تاسوعا است، به جای اینکه از آقا قمر بنی هاشم علیه السلام بخونن، هر دوشون از امام زمان علیه السلام میخونن، یعنی عقربه دلشون به سمت آقاست، حالا خبرم ندارن که آقا حضور دارن. جاذبه حضور امام، اون قدرت مغناطیسی امام میکشونه افکار رو به سمت خودش، افکار خالص رو، و دلهای آماده رو می لرزانه، نه هر دلی رو. یک کسی نماز جماعت می خون پشت سر یکی از اولیای خدا، اما نمیتونست تحمل بکنه، گریه می کرد، اصلا نمیتونست خودش رو نگه بداره، به شدت هم تو گریه می کرد تو نماز. بعد مرحوم این مسائلی به من گفتن، گفتن من یه لحظه دیدم که امام زمان علیه السلام جلوی امام جماعت ایستاده بودن و امام جماعت به امام زمان اقتدا کرده بودن، گفتن این بود که اون جوان تو صف ایستاده بود و بی خود شده بود، از خودش نمیتونست خودش نگه داره، اما بقیه که قدرت مغناطیسیشون ضعیفه، درست نمیتونه بگیره، خب برامون ساده وایساید نماز. اینه بقیت الله التي لا تخلو من العطرة الهادیه. انسان محب دنبال محبوبش میگرده، اگه حضور محبوبش رو در ظاهر نبینه، در فکرش دائما حاضره، تو فکرش به یاد محبوبشه، دیگران نمیبینن، دیگران نه اون تنهاست، اما نه تنها نیست. رفتم خدمت یکی از اولیای خدا، دم تنها بود تو اتاق، بهش گفتم که آنجا تنها نشستید. فرمودن تنها نبودم، شما که اومدی تنها شده. او نمیفهمه، او خیال میکنه تنهایی به ظاهره، اما میگه شما که اومدی رشته افکارم رو قطع کردی، تنهام کردی. لا تخلو من العطرت الهادیه، یعنی داخلتون فی العطرت الهادیه، بقیت اللهی که داخل در عطرت است و اون عطرت خالی از وجود اون نیست، او کجاست؟ خدمت ولی خدای دیگه رسیدم، دم تنها هستم، گفتم آجا تنها هستید منزه، فهمدن سنخیت نیست. سنخیت اشتراک در صفته، سنخیت باشه اون میاد، اون شخص که باید بیاد اون میاد، سنخیت نیست. لذا با اشخاص نیستن، اما منظورشون چی دیگه بود؟ با صاحب اشخاص. محب برای رسیدن به محبوب خودش از هر راهی استفاده میکنه، ذکر بگید، چله نشینی بگید، اعمال شاقه بگید، تو سرما گرما بگید، راهی طولانی رو بگید باید طی بکنه، چیزایی که ما اصلا تو حالتهای عادی باورمون نمیشه، میگیم مثلا نمیشه، امکان نداره. مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی برای اینکه امام رو زیارت بکنه تصمیم گرفت یک سال روزه بگیره، یعنی بعد از ماه مبارک به استثنای عید فطر و قربان که حرامه، بقیه سال کلش رو روزه گرفت. فکر میکنه به این سادگی هم تو گفتنش، اما خب ما میگیم ساده نیست، اون چون عاشق خیلی ساده است میگه نه مهم نیست، خیلی راحت میره جلو. سختی رو من دارم احساس میکنم چون کشش از جانب محبوب برای من نیست، اما برای اون که هست اون سختی احساس نمیکنه. یک سال روزه گرفت، بعد یک سال بهش وعده دادن بیا امام مقابل مسجد لنبان، اونجا دست فروش زارن خربوزه میفروخته، قدیم گاهی خربوزه رو حتی نصفم میکردن، نه که توانایی نداشتن، میگفت مثلا نصف خربوزه رو، یه دست فروش بود خربوزه میفروخت و بهش وعده دادن که فردا صبح بیا پیش این دست فروش، امام اینجا حضور دارم. باورش نمی شود برای ماشین سرنی فردا سر وعدش که رفتید بله امام اونجا هستم. خب خدمت امام اظهار ارادت کرد، فرمودن چی میخوای از من؟ گفت رزق حلال میخوام. ازاد یه پول خوردهی در آوردن بهش دادن، مرحوم شیخ یه اشتباهی کرد نگرفت پول رو، به نظرش کم اومد یا مؤثر در رزق حلال نمیدید. البته ما که حالا داریم میگیم بالاخره ما فرق میکنه، اون تو دوران نوجوانی یا جوانیش بوده، ممکنه ابتدای سیرش بوده. اینکه انسان تشخیص خودشو مقدم میاندازه بعد تشخیص امام، این غلط و وقتی میگه من رزق حلال میخوام، امام هر چه میدن باید چشم بگه، ما نمیفهمیم چیه، باید فوری بگیریم. بدونید در محضر امام باید ما تابع او باشیم، ما تصمیم نباید بگیریم. حالا یه حالشون مبلغ رو احساس کرد کمه و همین که احساس کرد کمه یه دید امام غایب شده، تمام به قول ما زحمات یک ساله یا تر رفت، دید هیچ خبری دیگه نه. متوجه خطای خودشم شد، مجددن یک سال دیگه روزه گرفت. دیگه ایناست که کم کم خیال میکنه اینا فیلم بازی میشه، نه اینا واقعیت. یک سال دیگه باز روزه گرفت برای همین نکته، اما دیگه این بار یه اطلاع جدیدی پیدا کرده بود که نباید مقابل امام اظهار نظر بکنه، نباید رد بکنه، دیگه اینو فهمیده بود. و میدونید گاهی تأخیر دیدار برای آب دیده کردن شخصه، خود این یک مصلحت که افراد معرفت بهتر پیدا بکنند، قدر بدانند، چیزی که با یه باد بیاد با یه باد هم میره. این ضرور مسئله است. ما میگیم اگه زود به یه نتیجه رسیدیم، به یه کتابی رسیدیم، به یه جلسه رسیدیم، قدرشو نداریم. وقتی 1000 کیلومتر راه رفتیم گفتم باید بری فلانجا، وقت همشه میره اونجا قدرشو میدانیم. خلاصه سال بعدش مجددن امام وعده دادن همونجا. حالا میگن تو بین سال هم شیخ گاهی میمد پیش همین خبزه فروش، دیگه میشناختش، میمد این نگاهش میکرد، گاهی باش حرف میزد، احوال چی داره، اهل کجا هستی، میدید خیلی انسان پاکیست، خیلی مواظبه. ازش پرسید آقا رو میشناختی؟ گفت نه، ما خیلی آقای خوبی هست، گاهی میان اینجا، اما گفت نمیشناس. حالا یا نمیشناخت یا میشناخت تقیه میکرده، نمیدونم. حالا یا حال مرحوم شیخ خیلی نگران بود از این فرصتی که از دستش رفته بود. یک سال دیگه باز روزه گرفت، اعمال شاقه انجام میداد، تا مجددن وعده همونجا دوباره گفتن بیا اونجا. این بار که رفت تا گفت از افرندن چی میخوای، گفت من رزق حلال میخوام. حالا علتش هم اینه، مرحوم شیخ میگه من وقتی که از درس حوزه فارغ شدم به فکر افتادم خدمت به مردم بکنم، به ذهنم رسید خدمت به مردم، من پول که ندارم بخوام با پول خدمت به مردم بکنم، لذا به ذهنم رسید با دعا کردن بتونم مشکلات مردم رو حل بکنم، مریضای مردم رو شفا بدم، حاجتاشون رو واسطشم از خدا بخوام، اینم یه نوع خدمت به مردمه. به دنبال این فکر که به ذهنم رسید، به ذهنم رسید که خب اگه بخوام دام مستجاب بشه باید رزق حلال بخورم، چون یه لقمه حرام تا 40 روز دعای انسانو نمیذاره مستجاب بشه. به دنبال این که رزق حلال میخواستم پیدا بکنم، فکر کردم که رزق حلال خب از کجا، الهام شد به ذهنم که باید رزق حلال از مالک حقیقی بگیرم، مالک حقیقی جهان حجت خداست. من رسون به اینجا، گفتم مالک کل جهان امام، این روایت هم داره تو اصول کافی، حالا بعضی انفاظ رو میگن ملک شخصی امامه، نه این تو نی روایت داره کل زمین در ملک امامه. و مردم حالا یه تیکشو برداشته از ملک امام گرفته، همه زمین و زمان جهان تو ملک امامه. شیخ گفت به ذهنم رسید اگه رزق حلال میخوام باید از دست امام بگیرم. به این فکر که افتادم گفتم به هر شکل از باید خدمتشون برسم از دست امام رزق حلال بگیرم. دیگه شروع کرد این دو سال رو. وقت سال دوم مجددن یه وقتی گفتم رزق حلال میخوام، امام پول خورده در آوردن دادن، فوری دو دستی گرفتم. یه این بار حواسم جمع بود که اشتباه نکنم، گرفتم از امام جدا شدم. اما دیگه حالا این قسمتشو توضیح نمیده، من و شما دیگه نباید منتظر هر چیزی باشیم. بعضی مسائل گفتنی نیست یا از نمیخوان بیان بکنه، نمیدونم. یعنی من هم نمیدانم که اون پول خورده چه تأثیر روی رزق حلال او گذاشته. نمیدونم مسلم امام میدانن چه میکنن. خب یکی از آثار محبت به امام هست، این بقیت الله التي لا تخلو من العترة الهادية. یکی دیگه از آثار محبت به امام این است که خواسته امام رو خواسته خودش میدونه. محب تو شدت عشقی که به محبوب داره تا میدهد محبوبش انتظار فرجشو میکشه، مرتب محبن هم که به عجل فرج هم اینه. برای چی میگه؟ میگه محبوب من منتظره. ازا امام هم منتظرن هم منتظرن. منتظرن یعنی دیگران انتظارشون میکشن، منتظرن منتظر اذن الهی هست، منتظر اون صبح جمعه هستن. و هرچه محبت ما به امام شدیدتر بشه این حالت ها تو وجودمون قویتر بشه. شما در نظر بگیرید یه مهمان بسیار عزیزی دارید، خیلی دوستش دارید، میخواد یه وعده غذا براش تهیه بکنه، دعوتش میکنه، میدانید یه غذایی رو خیلی دوست داره که اتفاقا اون غذا رو شما هیچی دوست ندارید. من مثال میزنم، تصادفا غذایی رو مهمانتون دوست داره که شما اون غذا رو هیچی دوست ندارید، اما میدونید مهمانتون به شدت همین غذا رو دوست داره، چه میکنه؟ وقتی او رو دوستش دارید خواسته او رو خواسته خودتون قرار میده. میگید من کار به خودم ندارم، من همه چشم فدای او. بیرید همون غذا رو تهیه میکنید، تازه حالا اون غذا رو تهیه کردید خودتون هم میشینید مین میکنید، با لذت هم میخورید، در حالی که تو عمرتون نخورده بودید اون غذا رو. جوانی بود با ما همسفر شده بود، یادمه که تو سفر عتبات بودیم، سر میز دم شیر نمیخوره. گفتم چرا شیر نمیخوره؟ گفت من تو عمرم تا حالا شیر نخوردم. گفتم از بچگی شیر نخوردم، اصلا حالا من منقلب میشه، اصلا بخورم حالا منقلب میشه، نمیتونم بخورم. گفتم اینجا به خاطر امام حسین علیه السلام شیر و بخواه، شیر مال کربلا است، مال چیه؟ خلاصه عشق امام حسین علیه السلام و بینید چه میکنه. یه من چند جمله بهش گفتم، دیدم پاکت شیر رو برداشت. آخفت نه به این سادگی ها. پدرش وقتی فهمید اومده بود بهم گفت چی کار کردی شما با این بچه من؟ من یه عمری است برو بزرگش کردم، اون چه اصرار میکردم، آرزوم بودی یه لیوان شیر بخوره حرف منو نمیتونست عمل بکنه. چیکار کردی با اون؟ مثلا خیال میکرد معجزه شده. نه بایه به برکت امام حسین علیه السلام. شخص محب اینطوریه، خواسته محبوبشو مقدم میاندازه بر خواسته خودش. میگه ما دو یک روحیم اندر دو بدن، اینطوریه دیگه. وقتی یک روحه میگه اون روح الان این قضا رو میخواد، این خواسته رو میخواد، میگه منم همونه، روح منم همونه. این اثر دیگری است از آثار محبت به امام. و من این رو تو دعای فرج میخوام اثرشو ظاهر بکنم، نه تو چیزایی دیگه. تو همه چی میاد این فایده، اما عمدش اینه. وقتی امام فرمان اکثرو فی الدعاء للفرج فان ذلک فرجکم، فرمودن زیاد دعا کنید برای فرج. بعد فرمودن این فرج خود شماست، خودتون از گرفتاری های دنیایی نجات پیدا میکنه. خب وقتی که این جمله ها رو میشنوه، خب به فکر دعای برای فرج آقا میفته، دعا میکنه این المنتظرون لإقامة الأمتر والعباد، کجاست اون آقای منتظری که همه کجیها انحرافها را راست می کنم. این المعمل و لإحیاء الكتاب و حدود، کجاست اون آقایی که آرزوی او رو میبرم بیاید کتاب الهی رو احیا کنم، حدود دین رو اجرا کنم. آقا صبح جمعه ای که صدای آقا از کنار کعبه بلند میشه، ولوله ای در بین دوستان و شیعیان ایجاد میشه. اونایی که میتوانن با طی الارض و طی السما خودشون رو میرسانن مرکه، اما اونایی که نمیتوانن منتظرن ببینن از چه طریقی خودشون رو برسانن مرکه، چه کمکی از دستشون برمی آید. یا الله به حق امام حسین علیه السلام، و صبح جمعه ظهور و جزء عمر ما قرار بده. الله عظیم، امشب یه انتظار دیگه را میخوام بیان کنم. طفل 4 ساله امام منتظر آمدن پدر بوده، مسیر شام گاهی کودکان سراغ پدرها را می گرفتند، با آنها گفته می شد اونها به سفر رفتند، خواستن هم واقعیت رو نگفته باشن و هم دروغ نگفته باشن، گفتن پدرتون سفر رفته. اما وقتی این دختر تو خرابه شام خواب پدر رو دید، لحظاتی مهر محبت رو در خواب احساس کرد، یاد روزگار افتاد، روزانوی پدر می نشست، دست نوازش پدر رو بالای سرش احساس می کرد. اما وقتی از خواب بیدار شد دید خبر از پدر نیست، سراغ پدر رو گرفت، عمه جان پدرم کجا رفته؟ اهل بیت علیهم السلام به جای اینکه جواب این نازدانه رو بدن شروع کردن گریه کنن. دیدید انسانهایی که مصیبت زده اند منتظر کوچکترین بهانه ای هستند، یه نشانه ای، یه اسمی، یه لباسی از میت ببینند گریه میکنند. وقتی دیدم این دختر خواب پدر دیده شروع کردن گریه کردن، صدای گریه بلند شد. نیمه شب یزید صدای گریه رو شنید، وحشت کرد، چه خبر شده؟ مصیبت جدیدی است. مأمورشو فرستاد ببین چه خبر شده. وقتی براش خبر آمود دختر امام خواب پدر دیده، بهانه کرده، اهل بیت دارن گریه میکنن، گفت برید سر بریده پدر رو برایش ببرید. امان از وقتی که سر امام وارد خرابه کرده، وقتی سر مطهر امام رو مشاهده نمود، سری که هنوز محاسن خونی بود، تو همون نگاه اول پدر رو شناب همه بیای گم شده پیدا شده، همه بیای گم شده پیدا شده، کنج خراب شب یلدا شده. بابا سنگ جفا که زد به پیشانیه، بابا من الذي خرب شيبك بدمك محاسن خونین پدر رو دید، گفت کدام ظالمی محاسن شما رو خونین موده دید. من الذي قطع بريدا من الذي ايتمني على صغر سني. اما یه وقت دیدم ساکت شون، شاید در ابتدا تصور کردن مجددن به خواب رفنه، اما وقتی او را حرکت دادن متوجه شدن از دار دنیا رفته. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا محبت امام رو در دل من زیاد فرما، مرا از شیعان اون حضرت قرار بده، به کمالات اون حضرت ما رو نائل فرما، به محضرشون ما را برسن، رهبر بزرگوار نظاممون در پناهش حفظ فرما، به اهدافشون برسن، رشتگانمون رحمت فرما، نبی و آلهی.